بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، وليهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما انه علیم قدیر. در این آیه که تلاوت شد، محضر مبارک عزیزان، خداوند سبحان فرمود، یعنی آیه 49 سوره مبارکه شورا، لله ملک السماوات والارض، از آن خداوند است ملک آسمان ها و زمین. یخلق ما یشاء و یهب لمن یشاء و اناثا و یهب لمن یشاء و ذکور. از ویژگی های آن که ملک آسمان ها و زمین از آن خداوند است، آن است که ذات باری تعالی ایجاد می کند و اعدام می کند، می برد و می آورد، می آورد و می برد. هیچ مانع و رادعی برای اراده الهی نیست در آفرینش و خلق، یا در افناء و اعدام، آوردن و بردن فعل الهی است. بر هر امری قدرتمند و توانمند است و مجموعه وجود ملک حضرت باری تعالی و خداوند در اون حکمرانی می کند. در موارد مناسب اشاره شده است که در بین ما آدمیان مقوله ملک و ملک متفاوت است. تصرف انسان‌ها و تسلط ما بر اشیاء را ملک می‌گوییم و مالکیت. تصرف و اختیارداری ما بر اشخاص ملک و ملوکیت. پس ممکن است گاه کسی مالک باشد اما ملک نباشد، یا ملک باشد و مالک نباشد. اما در مورد ذات باری تعالی هیچ تفاوتی در این امر وجود ندارد. به میزان سیطره ملک الهی، ملک الهی است، و به میزان ملک الهی، ملک خداوندی است که هیچ کدام حد و انتهایی ندارد و بی انتهاست. به همین خاطر است که شما در قرائت سوره مبارکه حمد همان گونه که می‌فرمایید مالک یوم الدین مجازید و می‌توانید بگویید ملک یوم الدین. چه مالک بگویید چه ملک بگویید، هر دو قرائت موجود، هر دو درست و ثواب، به تفاوتی هم نمی کند. به همین دلیل که بین مالکیت و ملوکیت خداوند تفاوتی نیست. فرمود لله ملک السماوات والارض، ملک آسمان و زمین، حکمرانی در آسمان و زمین از آن خداوند است، ملک آسمان و زمین از آن اوست. یخلق ما یشاء، هر آن چرا که بخواهد می آفریند و به وجود می آورد. هیچ منعی برای قدرت او و فرمان او نیست. یهب لمن یشاء و اناثا، به دنبال این که بفرموید هر موجودی و پدیده ای را می تواند به هر شکل ممکن ایجاد کند و ذات باری تعالی منعی در شکل دادن به وجود ندارد. چون حضرت باری تعالی یه ماده ای رو اول نمی آفریند که بعد اون ماده رو شکلش بده. ذات حق، ما جعل الله المشمش مشمشا بل اوجده. این رو حکمای بحث های مفصلی دارن که خداوند مشمش یعنی کشمش، خداوند کشمش رو کشمش نکرده است، بلکه کشمش رو کشمش آفریده است. این ضرب المثلیه که اونا در فلسفه دارن. ما جعل الله المشمش مشمشا بل اوجده، خداوند ایجاد میکند با هر وجود و موجودیتی، هر پدیده ای را. این بحث بسیار مهم عقلیه. به همین خاطر یخلق ما یشاء، هر موجودی را که بخواهد خلق میکند و ایجاد میکند. اونگاه یهب لمن یشاء، بر اساس این قاعده که اختیار در دست اوست و فرمان روایی از او و ملک از آن اوست و خلق از آن اوست. یهب و وهب یهب و یهب و هبتن وهب یهب و هبتن با فتح البته میان. از ماده چی میاد؟ وهب از همانی میاد که شما هبه آن را میشناسید، یعنی تملیک بلا عوض. اگر شما کالایی رو به کسی دادید، عوض اون رو گرفتید، نام اون چیست؟ بیع کردید. اگر واقعا یه عینی رو به ملک کسی در آوردید، پول اون رو هم گرفتید، این میشه بیع. اگر احیانا عین این ملک رو ندادید، این عینک رو ندادید پولش بگیرید، گفتید آقای عینک رو استفاده کن، بهره برداری کن، برگردون به من، در قبال اون چنین چیزی رو من بده، نام این چیست؟ اجاره. منفعتی رو تملیک میکنید، در قبال اون عوض میگیرید، اجاره. اینجاییست که عوض میگیرید. حالا هر دو صورت بلا عوض وجود داره، یعنی شما منفعتی رو میدید، عوض نمیگیرید. از این عینک شما استفاده کنید، یک هفته برگردانید به ما، چیزی هم نمیخواهیم از شما، نام این چیست؟ اعاره یا آریه. حالا اگر گفتید این عینک رو ما به شما میدهیم، شما ملک جناب عالی، هیچی هم از شما نمیخوایم، نام این چیست؟ هبه. ما چهار نوع عقد داریم در اسلام، یا بیع است، یا اجاره، یا اعاره، یا هبه. هبه یعنی تملیک بلا عوض، یعنی تملیک رایگان مجانی. فرمود یهب لمن یشاء، خداوند هبه میکند به هر کسی که بخواهد، اناسا، فرزند اناس، دختر، و هبه می کند به هر کسی که بخواهد، فرزند ذکور، پسر. او یزوجهم ذکرانا و اناسا، و به هر کسی که بخواهد تزویج می کند، جمع می کند بین مؤنث و مذکر، یعنی هم دختر می دهد هم پسر می دهد. و یجعل من یشاء عقیما، و هر کسی را هم که بخواهد عقیم قرار می دهد. حالا من از همون اولش مطلب داره عرض می کنم، اما این قسمت رو روشن کنیم. خداوند به هر کسی که اراده او باشد هبه دختر می کند، یا هبه پسر می کند، یا پسر و دختر با هم می دهد، یا هیچ کدام را نمی دهد. دیگه چهار حالت تقسیم عقلی است، از این چهار حالت دیگه صورت دیگه ای ظاهرن نداره دیگه. خب اما تعبیر این بود که در این انتها یجعل من یشاء عقیما، این واژه رو هم یه تذکر مختصری بدم. کلمه عقیم از ماده عقم به معنای عدم رویش، زایش و تولید می آید. و فی عاد اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم، پیامبر، ما در قوم عاد ریح و بادی رو بر اینها فرستادیم که عقیم بود، یعنی این باد زایش نداشت، این بادی نبود که بیاید بارانی در پس اون و تولیدی باشد، آمده بود که از میان ببرد. لذا میشه ریح چی؟ عقیم، یعنی نازا، زایشی نداشتیم. وقتی فضای این ماده رو جوری به یه درجه خاصی و یه فضای محیطی قرار میدهن که زمینه ی رویش تمام میکروب ها از بین میره درش، و دیگه تو این ماده نمیماند، نه تنها بلکه تولید هم نمیشه، کشت هم نمیشه میکروب در این محیط، به این در کلام عرب میگن تعقیم، تعقیم یا هموجنیزه میکنن، فرادما میکنن. توجه دارید؟ اللبن الحليب المعقم، یعنی شیری که از پاستوریزه هم بالاتر رفته، الحليب المعقم، این میشه تعقیم و عقم عقیم. پس عقیم یعنی نازا، این ریشه لغت و این هم معنای روان کلمه. پس فرمود خداوند هبه می کند به هر کسی که بخواهد، یا دختر را، یا پسر را، یا هر دو، یا هیچ کدام، نازایی می آید. اولا نکته زیبا اینجاست که این بحث رو خداوند بعد از خلق کلی مطرح می کند. یخلق ما یشاء بعد یهب، این زیر مجموعه است از خالقیت و آفریدگاری و آفرینش خداوندی، این نظامی که در بین انسان ها شکل می گیرد و جنسیت به وجود می آید. اما در مورد فرزند که بحث فرزنده است، همیشه در قرآن این تعبیر زیبا و لطیف رو می بینیم عزیزان، که موضوع هبه است. الان توضیح دادم محضر مبارکتون. هبه یعنی بخشش رایگان، یعنی اولا فرزند در منطق آیات شریفه قرآن و در شرع مقدس اسلام موهبت الهی است. این یه موهبته، یه هبه است از سوی خداوند بر آدمیان، و انسان ها باید بدانند که در قبال این هبه و عطیه الهی چگونه باید عمل کنند. خب این یه تفکری بوده است که شاید در زمان جاهلیت عرب هم وجود نداشت. وقتی که زمانی قرآن این رو میگفت، عرب این نگاه رو به فرزند نمیکرد، به دخترانشون که با نگاه تحقیر و توهین نگاه میکردن، حتی بعض از قبائل که تحمل اونها هم نمیکردن. و اذل موعودت و سئلت اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، هنگامی که میگفتن دختر زایید است برای تو همسر، صورت او سیاه میشد از غضب. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، از این خبری که دادن اصلا میگریخت از میان مردم. ایمسکه علی هون ام یدو صحوف التراب، چکارش کنه؟ تحملش کنه این ننگ را، یا آن که به زیر خاک بسپارد؟ الا ساء ما یحکمون، چه بد قضاوت و داوری میکنن این جماعت. نسبت به پسرانشون رو، پسر رو که بازوی جنگ می دانستن، یعنی این ستار دفاعی قبیله، یعنی این نگاه ابزاری این چنینی. گاهی هم اگر ضرورت ها اختزا می کرد، لا تختلو اولادکم خشیت املاق، حتی حاضر بودن فرزندانشون از بین هم ببرن. عواطف در نهایت اون به نوعی افول دیده می شود. یه یعنی نگاه ابزاری هم بسا به فرزند می کردن. خب بالاخره در عرض جامعه مدرن دنیای ما هم، در این عصر زمان ما هم، این سالهای اخیر رو که نگاه میکنیم در جوامع صنعتی و به نوعی فراتر در فناوری و تکنولوژی، خب میبینیم در دنیای غرب هم روی خوشی که به فرزندشان داده نمیشوند. شما در خیلی از الان مشکلی که در مجموعه قاره سبز و اروپا وجود داره، سن بالاست، رشد امید به زندگی فراتر، سن بالاتر، کهولت مشکل عمده قاره سبز است برای بومی ها، نه برای مهاجرین. به دلیل اینکه زاد و ولادت، تولد کاهش پیدا کرده است، به دلیل اینکه امتیازات، مرخصی 3 ساله، 3 سال مرخصی به یه زنی که زایمان کنند در فلان کشور در آلمان میدن که این زایمان بکنه، 3 سال برو مرخصی با حقوق بگیر داخل خانه‌ت، نان تو رو میدیم که بچه بیاری، اگر فرزند دوم بیاری این جایزت، و چنین و چنان. به دلیلی که این میل به فرزند، اشتیاق به فرزند وجود ندارد و فرزند را بلای جان میدانند. قدیمی های خودمان میگفتند که گفتیم که قاطق نان باشد اما بلای جان شد، گاه این بلای جان میشود. این چنین حالتی رو و نگاهی رو دارن، لذا محبت از نوع فرزند منتقل به حیوانات میشه. بالاخره همین گربه ملوس ما، باز ای گربه تو را چه شد که ناگاه رفتی یا دوباره بر نگشتی؟ به تعبیر مرحوم پروین اعتصامی، یا هر رو فارغتنا فلم تو ادی تعودی و انتم نی به منزل الولدی، که از این شعر شاعر عرب گرفته است. یا اینکه بالاخره آن منتقل بشد به نوع سگان. یه وقتی خاطرم هست تو ریجنس پارک بود، نمیدونم یا ریچموند پارک بود، قدم میزدم، بالاخره عرض به خدمتون دیدم و خانمی آمد ماشینشو گذاشت پیاده شد، 1 2 3 شمار دیدم 4 تا قلاده گرفت دستشو، بالاخره با این 4 تا سگش داره قدم میزنه، تفریح میکنه با اینها، خوشو بش میکنه و روز میگذرونه. مثلا فرض بفرمایید، خب این 4 تا فرزندش. خب توی جوامع دیگه به فکر افتادن به نوع این رو، مثلا از سارس و امثال اینها هم ترسیدن، بیماری‌های مشترک بین دام و انسان، دیگه اینو بدلش کردن به مورچه، کلونی‌های مورچه رو تو خونه نگه می‌دارن. اخیراً باز به یه نوع دیگه منتقل شده دیگه، بماند که به انواع دیگری منتقل شده است. یعنی نیست اون نگاه زیبا جامعه به فرزند و اون ارتباطی که خدای وجود می‌خواهد، که فرزند یه موهبتی برای والدین و والدین چنین نگاهی رو به فرزند و این ارتباط بینشون حاکم باشد. لذا تو مجموعه قرآن که نگاه میکنید، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، نگاه هبه است. خدایا هبه کن به ما، موهبت کن به ما فرزندی چنین و چنان. رب حبلی من لدنک ولیا یرثنی، انبیاء الهی میگن هبه کن خدایا به ما، زکریا میگه هبه کن به من خدایا یحیی را. فرمود خداوند یهب لمن یشاء اناثا، هبه میکند به اون کسی که بخواهد اناثا. نکته بسیار ظریف و لطیف که عموم مفسران متذکر می شوند این است که خداوند در این که فرزند رو موهبت می کند در چهار شکل متصور، شکل اول رو کدوم قرار می دهد؟ وجود فرزند دختر را. یعنی اولین موهبت، موهبت دختر بودن است. بعد نوبت موهبت پسرداری، اونگاه هر دو با هم. فرمود یه حبل من یشا و اناثا، خداوند به هر کسی که بخواهد موهبت دختر میکنه. و این خیلی نکته لطیف و زیبایی است، این صریح آیات بینات عزیزان. این که ذات حق چنین تقدمی رو قائل میشود و میبینید که در فرهنگ اسلام همینه، یعنی مطابق شأن قرآن فرمایشات معصومین رو مشاهده میکنید. خیر و ازواجکم، بهترین همسران شما و بهترین زنان این امت آن زنی است که فرزند اول او در خانه شوهر دختر باشد. کلام صریح پیامبر، کلام صریح رسول خدا. و خیر اولادکم البنات، و بهترین فرزندان شما دختران شما هستند. صریح کلام رسول خدا، منبعث از آیات شریفه وحی. یه وقتی این حدیث رو در مواعظ خاصش به دوستان عرض می کردم که پیامبر بودند و جمعی از صحابی و بالاخره همون تفکرات و رسوبهای جاهلیت هم تو ذهن بعضیاشون هست دیگه. از در وارد شد، یا رسول الله همسرتون فارغ شدند؟ فرمودن سالمند. بله سالمند، الحمدلله، شکر کردن خدا رو. از جنسیت پیامبر سوالی نکردن. یه قدری گذاشت اصحاب دیگه این نمیشد دیگه بیش از این تحمل کنند. گفت چی خدا محبتی به رسول خدا کرده است؟ گفتن دختری داده است. تا شنیدن دختری داده است، سرش رو انداختن پایین، به تعبیر بنده شروع کردن با زمین بازی کردن. پیامبر نگاه کردن، زهر الکراهیت و فی وجوه اصحابه. یک کراهت برای شفتن. پیامبر فهمدن چه میدانید شما، چی میفهمید شما از وجود؟ یه حبال من یشاء اناسا و یه حبال من یشاء الذکور. این موهبت و رحمت الهی است. این تفکرات رو به کناری بگذارید. خداوند در اینجا این موهبت اول رو انحاس فرمود و بعد اونگاه و یه حبال من یشاء الذکور یا آن رو. اما کلیت چهار قسم رو که نگاه میکنید، گویا این قضیه رو ذات باری تعالی یکی از نظامات زیبای آفرینش و خلقت میداند. و خوب استعذار دارید با همه عرض و طول دانشهای مربوطه این که امروز بشر سرکشی با اون کرده است، ما الان میتوانیم در علوم مختلف پیشنهادها و توصیه هایی، حالا در پزشکی تغذیه غیره، یه پیشنهادهایی به انسانها بکنیم که میتوانید از این طریق احتمال تولد و تناسل شما به طرف دختر رفتن یا پسر رفتن باشد. اما تعیین و انتخاب قطعی جنسی ما نداریم، برای انسان ها چنین چیزی نیست. و این حد هم که وجود داره ایرادی نداره، این هم خواست الهی است، این هم جزء هبه الهی است، چون در شریعت هم همین رو داریم. در آداب شریعت، چه در ارتباطات جنسی، چه در تغذیه، دستوراتی داریم که این کار رو بکنید انشالله فرزند شما دختر شود یا پسر شود. اینو فراوان داریم در روایاتمون، هیچ منعی هم در این جهت نیست. اما تعیین قطعی جنس مسلم به دست انسانها نبوده است و نیست. یهبل من یشاء اناثا و یهبل من یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا، یا هر دو که دیگه خوب گل بود به سبزه نیز آراسته شد. و یجعل من یشاء عقیما، و این هم جعل الهیست. و یجعلو، حالا این جعل بر اساس چیست؟ این منیشا این که در اینجا مطرح میشه، همیشه خدمت دوستان عزیز گفتیم مشیت الهی مبتنی بر چیست؟ حکمت خداوندی. زیربنای مشیت حکمت ذات باری تعالیست. میفهمیم نمیفهمیم، درکن میکنیم درکن نمیکنیم، مواردی سبحان الله. فرمود یجعل من یشاء عقیما، خداوند هر کسی را که بخواهد عقیم قرار میدهد. این مشیت الهی و جعل الهی نازا میشود، نه اون نه این. انه علیم قدیر. خب بخواهد در این جهت ما یه عقیم به ذات داریم، چیزی هم نیست. یعنی در میان پیامبران الهی حداقل در گزارشات قرآن شما همسر ابراهیم رو میبینید، شما همسر زکریا رو میبینید. بالاخره این هر دو و امرأتی آقرا، آقر یعنی چی؟ یعنی نازای بالاصاله، نه اینکه بالعرض مشکلی پیش اومده، ضعف باروری پیدا کرده است، زهروی پیدا کرده است، چی شده است؟ نه، اصلا ذاتن نازاست، اصلا شکل نمیگیرد، تخمک اصلا وجود نداره، بارور نمیشه اصلا. توجه دارید یه چنین چیزی رو میبینید که عاقر میگن این رو در کلام عرب. و خوب در این حال این هم از نظامات خلقت که خداوند مطرح میکند در پس اون مشیت الهی و جعل الهی، گاه مواردی است که نه باز اون هم در روایات توصیه های لازم رو شده است، این کار بکنید این کار بکنید برای این جهت. خب ما هم در توصیه ها و روش هایی که امروز داریم وقتی ممکنه مشکل در حد عقمه به ذات نباشد، دیگه بالاخره از روش هایی که میبینید استفاده میشه و تا حدی ممکن است پاسخگو باشد. فرمود یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر، و خداوند علیم قدیر است. تمام. این یه بحثی بود پیرامون خلق و آفرینش، و با توجه به اینکه قبل از این هم از انسان گفته شده بود که انا اذا اذقنا الانسان منا رحمتا فرح بها، اگر ما یه رحمتی به انسان میدیم سرمست میشه، و ان تصبهم سیئه بما قدمت ایدیهم، وقتی رها میکنیم بازتاب اعمالش بهش برسد، فان الانسان کفور، لب شکوایی میگشارد، کفور میشود، کفران میکند، چه میکند، اون چنان میکند. این یه نگاه کلی بود با آیات قبلی که گفته شده است به نوعی پیرامون حال و هوای انسان، وضعیت جسم و جان انسان، که به پایان رسید این قسمت تموم شد. از اینجا تا انتهای سوره مبارکه که من این چند آیه رو خدمت دوستان عرض میکنم، بحث بسیار مهمیه. دیگه من به مقتضای وقت و زمان این بحث رو محضر مبارک دوستان مطرح میکنم. از مباحثی است که این آیه به این شکلی که در اینجا مطرح است در هیچ کجای قرآن نیامده است، در هیچ کجای قرآن نیامده، منحصر این مطلب. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. خوب اینات بفهمید، ما کان لبشر، اصلا شأن انسان نیست، انسان در اون حد و قواره نیست ان یکلمه الله که خدا با او سخن بگوید. بشر اون استعداد و توان رو نداره به شکل طبیعی و اولی که بخواهد با بشر سخن بگوید، با خداوند سخن بگوید، خدا با او سخن بگوید. ان یکلمه الله، فاعل کلام کیه؟ الله. بشر اون حد و استعداد رو ندارد که خدا با او کلام بگوید، یعنی اون ظرفیت نیست در وجود انسان، نمیتواند که مشافه با ذات باری تعالی، ما جسم ماده محدود، خداوند خالق ماده خالق جسم نامحدود، حالا چطور میخواد این کلام با هم داشته باشن؟ نمیشه. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا، مطلقا نمیشه، خدا با بشر سخن نمیگوید. چرا؟ خدا کلام ندارد با انسان. چرا؟ تکلیم نمیکند ذات باری تعالی؟ آره خدا کلام دارد، خدا سخن میگوید با بشر، به سه شیوه سخن میگوید. یک، الا وحیان. دو، از وراء حجاب، پس حجاب. سوم، رسولی را میفرستد که به اذن الله وحی میکند. خیلی این آیه جامعه. و خب در بعض از مقولات و موضوعاتی که در این عصر زمان ما هم مطرح شد، همین یه آیه قرآن برای تبیینش بس، همین یه آیه بس که ماهیت و حقیقت رو بازگو کند و روشن کند. یک، خداوند کلام دارد یا ندارد؟ ان یکلمه الله، بله خدا کلام دارد، خدا کلام با بشر دارد عزیزان، خدا با بشر سخن میگوید. استهزار دارید از نامهای قرآن چیه؟ میگید کلام الله شریف، نمیگید؟ نمیگید کلام الله شریف؟ بفهم خودمون میگید آقا کلام الله رو بده؟ این از خود قرآن گرفته شده است، نام قرآن کلام الله باشد. خداوند وجود ناظرین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی، می فرماید یا رسول الله و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. اگر یکی از این مشرکان از تو مکه تقاضا کردن، فرم امضا کردن، از شما تقاضا کردن، ویزا خواستن که بیان مدینه بشنوند، فرصت تحقیقاتی مطالعاتی بیان کلام خدا را بشنوند، به اینها حتما این اجازه رو بده. همین مشرکان بیدین لامذهب کافر بیان کلام خدا را در مدینه بشنوند، مطالعه کنند، بعد هم با امنیت اینها رو بفرست به شهر و دیارشون، خواستن ایمان بیارن خواستن ایمان نیارن. جل جلاله. این چه حرفیه، چه عظمتی تو این حرف وجود داره. اما مراد من این قسمتشه، حتی یسمع کلام الله، اینا بیان کلام خدا را بشنون. کلام خدا یعنی چی؟ یعنی قرآن. پس قرآن کلام الله هست، وحی کلام الله عزیزان کلام خداوند است، یعنی آنی است که خداوند مراد و سخن خود را با بشر گفته است و منتقل کرده است. خب حالا این کلام چه جور به بشر منتقل شده در طول تاریخ؟ سه جور به انسان ها رسیده است. یک، الا وحی. واژه وحی در خود لغت عرب رو که نگاه میکنیم، اول به معنای سرعت، انتقال به سرعت، سرعت. وقتی به یک کسی میخوام بگم بدو بدو، سری سری، میگن الوها الوها الوها. یک تیز روی تیز پای تیز تک رو میگن غلامون وحی، یعنی تیز رو وحی، از ماده وحی، وحی. تو اون دعای شریف داریم که خدایا اگر میخوای به ما گشایش بدی ما کم صبریم، مخرجن وحی، خدایا یک گشایش زودی به ما بده. و این کنتو معکولن فکن خیر آکلی و الا فادرکنی فلم ما امزقو. اگر میخوای لطفی بکن لطفی بکن، هنوز تا ما جانی در تن هست. مخرجن وحی یعنی گشایش سریع. پس وحی در خود لغت یعنی سرعت. حالا از انتقال سریع حقایق از حضرت باری تعالی به وجود و هستی و جان یک انسان تعبیر به چه میشود؟ وحی. وقتی اون کلام خدا میخواد سریع منتقل به یک انسان بشه، اینو میگن وحی. آموزش سریع میشه وحی، آموزش سریع میشه وحی. یعنی یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمدیم و برباد شدیم. این روش بشریست. آقا میرن نمیدانم دبستان میخوانن، دبیرستان میخوانن، بعد میرن به دانشگاه پا میگذارن، نمیدانم تحصیلات تکمیلی میخوانن 21-22 سال، بعد میگن آقا دکتر در این رشته شدن، حالا پست دکتری نمیدانم خوندن چه کردن، آقا نمیدانم مقدمات خوندن، سطح خوندن، خارج خوندن، حالا شدن مجتهدی فاضلی، نمیدانم صاحب استنباطی، یه چنین چیزی. 20 سال بعد اونجا، 20 سال بعد اینجا درس بخونه، 40 سال درس بخونه که بتونه دو تا رو با هم جمع کنه، 45 سال بعد درس بخونه اینها رو با هم جمع کنه. مگر شوخیه؟ مگر ساده گفتن این حرف؟ این شب و روز رو طی کردن و این عمر رو اینجوری گذراندن. اما اگر تمام این اطلاعات رو یک کلید زدن، همه منتقل شد، به ثانیه و طرفت العین منتقل شد، بدون زمان منتقل شد، نام این میشه چی؟ نام این میشه و یعنی انا انزلناه فی لیلت القدر. در یه شبی تمام حقایق از ابتدا تا انتها بر قلب نازنین نبی مکرم آمد. این میشه وحی. پس وحی انتقال به سرعت، انتقال بدون زمانه. حالا این وحی یه مراتب کفی دارد و یه مراتب اوجی دارد. یعنی گاه خداوند به هستی وحی میکند، اوها فی کل سماء امرها، دستوراتی که به تمام وجود داده میشه، آسمان، خورشید، زمین کار خودشون رو میکنن. گاه این وحی یکم پیاد پلش بالاتر و اوها ربک الی النحل، خدا یک شعور مرموزی و یک آموزشی به جنس زنبور عسل داده است که 500 هزار گل رو بچشد بمکد تا بتواند یک کیلو زنبور عسل تولید کند. از اتالی نوش جان بفرمایید، فیه شفا اون للناس. و اوها ربک الی النحل، مسافتی رو برابر با چند بار دور کره زمین بچرخد که یک کیلو زنبور عسل تولید کنند، از گلستان تا کندو، از کندو تا گلستان. و اوها ربک الی النحل. گاهی کار بالاتر می آید از جنس جماد و نبات و حیوان، به انسان می رسه. گاه خداوند یه آگاهی هایی را و یه نکاتی رو بر دل بندگان خودش یک بار منتقل می کند، در امورات زندگیشون، در امورات اجتماعیشون، در راهگشایی مسائلشون. بعد می گد و اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم. این همان است که گاه شما از آن تعبیر به چه می کنید؟ الهام. می گید به دلم الهام شد یک باره که این کار را انجام بدم. نقطه مقابل آن چی؟ وسوسه. خدا ما را از وساوس شیطان مسئول بدارد. وساوس شیطانی الهامات ربانی، این میشه. حالا از این اگر اومدیم بالاتر میشه و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا. وحی و نبوه آن است که خداوند حقایق آفرینش را، اسرار وجود را، حقایق مبدع و معاد را و این گونه رازهای تشریعی و تکوینی رو یه جانی رو مستعد می کند و آماده می شود این انسان، خداوند یک بار این حقایق را در وجود او می ریزد. این میشه وحی و نبوه، این میشه وحی پیامبران الهی. بس دقت کردید سیر کار رو؟ حالا برگردیم. خدا با انسان سخن نمی گوید، مطلقا نمی گوید. چرا؟ به سه شیوه خدا با انسان کلام دارد. یک، الا وحیان، یعنی مستقیم بدون واسطه در بین، بدون ملائکه، بدون جبرئیل. گاه خداوند به قلب پیامبرانش خود کلام را وارد می کند، میشه وحی مستقیم به قلب انبیاء الهی. و اوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر، به موسی وحی کردیم که دریا را بشکاف، چنین کن چنان کن. این نوع اول مستقیما بدون واسطه به قلب انبیا می آمد. او من وراء حجاب، یا خدا کلام می گوید با بشر از وراء حجاب، از پس حجاب. یعنی چی؟ یعنی خداوند ایجاد کلام و سخن می گوید، کلام منتقل میکنه به انسان، اما نه اینکه مستقیما مواجهه بین انسان و خدا باشد، به دلیل اینکه نمیشود. جملات زیبای عجیبی در توحید صدوق از وجود مبارک حضرت رضا در توصیف این حجاب هست. دیگه محفل ما اختزای اون نمیکنه که این روایات رو بخونم، که این حجاب از ذات انسان و از وجود حق برمیخیزد. یعنی خداوند مقتضیات ذات باری تعالی، صفات الهی، اقتضا آن می کند که این وجود نامحدود ذات او و وجود محدود ما همیشه بین ما حجاب خالقیت و مخلوقیت است. ذات او خالق آفریدگار و ما مخلوق و محدود، یه حجابی بین خلق و بین واجب و ممکن، بین ذات حق و وجود وجود داره که این حجاب مانعه که اینها با هم خلط و مزج بشه و چنین چیزی رو نداریم. حلول و اتحاد اینجا محال است. البته بیت مصرع بعدیش نه، همین قسمت اول شما کار داریم عرض میکنیم. فرمود او من وراء حجاب، خداوند کلام را ایجاد میکند اما از پس یک حجابی. یعنی موسی میآید، میرسد به وادی طور، بهش میگن فخلع نعلیک، پارو برهنه کن، پارو به در میارد، وارد میشد. بعد یک مرتبه نه انبور که من فنار، از میان این شجره مبارکه طور یک مرتبه یه صدایی داره میشنوه موسی، میگوید انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی. موسی، من خدای تو هستم، من خدای تو هستم و جز من را عبادت نکن که جز من معبودی نیست. انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری. ادامه مطلب، یعنی خداوند کلام و سخن را به موسی منتقل می کند اما از قالب یک حجابی. حالا این حجاب ممکن است درختی باشد، ممکن است این حجاب یه پدیده ای از پدیده های آفرینش باشد که از پس اون سخن و کلام منتقل می شود. سوم، راه سوم کلام خدا با خلق، او یرسل رسولا فیوحی به اذنه. اینو شما بیشتر باش آشنا هستید، یا اینکه خداوند رسولی را، واسطه ای را میفرستد که وحی به اذن خداوند منتقل میشه توسط او. یعنی واسطه وحی همیشه چیست در بین خدا و پیامبران؟ وجود و مبارک حضرت جبرائیل، این ملک وحی، عامل انتقال از سوی خداوند به خلائق. پس نوع سوم این که توسط جبرئیل منتقل میشه. یوحیه و یرسل رسولا، خدا رسولی را میفرستد از ملائکه. این رسول دیگه یعنی کی؟ یعنی جاعل الملائکه رسولا، یعنی از ملک خداوند، فرشتگان، این رسولی را میفرستد. فیوحیه به اذنه، این وحی میکند به اذن خداوند. به اذنه ما یشاء، هر چی خدا بخواد. انه علی حکیم، خداوند علی و بلند مرتبه و حکمت هم در نزد اوست و حکیم است، میداند چه بگوید و چه بکند. پس ما سه جور وحی داریم عزیزان، یا انتقال مستقیم به قلب پیامبران، یا سخن خدا و کلام الهی از طریق حجاب و واسطه، واسطه طبیعی تکوینی یا از طریق رسول امین وحی فرشته و واسطه تشریعی که جبرئیل است و سخن را می آورد. حالا آیا همه انبیاء الهی این گونه سخن دارند؟ خیر، همه انبیاء سه شکلش رو ندارند. شکل اول رو انبیاء الهی دارند، شکل دومش رو بسیاری از انبیاء الهی دارند، اما شکل وسطی رو خیر، اونی که جامع این سه شکل است، از آنچه از آیات شریفه قرآن برمیاد که سه نوع وحی رو میتونیم قطعا در مورد اون ببینیم، نبی مکرم الهی موسی و وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد. در ما این دو بزرگوار هست که کلم الله و موسی تکلیما، اون وسطی است، خدا با موسی کلام میگوید از اون شکل که من وراء حجاب الان عرض کردم. در مورد نبی مکرم به قلب مبارک پیامبرگاه وحی می آمد، میگفت خداوند در جان من و در روح من قرار داد این سخن را. نوع سوم، اون نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. جبرئیل میاد بر قلب مبارکش نازل میکند مستقیم و پیامبر لب باز میکند و کلام خدا را منتقل میکند، نه سخن خود را، کلام خدا را آنگونه که فرستاده شده است، نزل به روح الامین علی قلبک، بر قلب پیامبر روح الامین آورده است. انما یسرناه به لسانک، پیامبر به زبانش این وحی رو میگه و منتقل میکند و نوع میانی هم همینطور. یعنی سه شکل وحی در مورد نبی مکرم، اینو دیگه روایات مفصلم داره که عرض کردم دیگه، حالا عرض به خدمتون، حالا هوای دیگری میطلبند. فرمود پس بنابراین خدا با بشر سخن میگوید، جنس بشر همگان استعداد این رو ندارن، ما کان لبشر ان یکلمه الله، اما سه جور خدا با بعض از انسان ها سخن میگوید که پیامبران الهی هستند، بر قلبشون میافکند، از پس حجاب سخن میگوید با واسطه رسول تشریعی و جبرئیل امین با انسانها سخن میگوید. این سه رو که گفت، حالا رو میکند خدا به پیامبر اسلام و کذالک، ببینید، و کذا، همینطور که گفتیم پیامبر با همین شیوه ها که گفتیم، اوحینا الیک روحا من امرنا، به تو هم ما روحی از امرمون دادیم، با همین سه شیوهی که اشاره شد، ما به تو روحا من امرنا دادیم، روحی از امرمون. التفات دارید کلمه روح در اصل به مناسبت روح الله، دیشب در یوسف اشاره میکردم خدمت دوستان و عزیزان، اساسا نشاط، شادابی، هیجان، تحرک، روحه. آنی که در وجود شما هیجان و تحرک ایجاد میکند روح است. آن که در آفرینش معنا ایجاد می کند، انسان رو انسان می کند، به هستی جان دیگری می بخشد، روح است، روح الله، یعنی وحی الهی. به وحی روح گفته می شه، چون روح در کالبد وجود و هستی وحی خداوندی است. جامعه بدون وحی مرده است، فسیل است، لذا به وحی روح گفته می شه. و جالب این که به آورنده وحی هم روح گفته می شود، روح الامین. به گیرنده وحی هم روح گفته می شود، نام عیسی روح الله، روح الله است و روح من. به پیامبران الهی هم روح گفته میشه. فرمود و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، پروردگار ما، پروردگار فرمود ما ای پیامبر به تو دادیم روحا من امرنا، یه روحی را از امر خودمون. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، و تو پیامبر تا قبل از آن که ما با تو چنین کنیم نمیدانستی مل کتاب ولل ایمان، نمیدونستی کتاب و وحی چیه تا قبل از این که ما به تو وحی کنیم، و ایمان درون این وحی با این عرض و طول، با این وظائف، با این جزئیات، با این کلیات چیست یا رسول الله؟ شما اون حقیقت این کتاب و ایمان مستفاده از این کتاب رو تا قبل از این که خدا بهتون بگه نمیدانستید. ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا، اما این حقایق رو، این حقایق مستفاده از کتاب و ایمان و وحی رو ما نوری قرار دادیم که هدایت میکنیم، به این نور هر کدام از بندگانمون رو بخوایم، و تو رو به این نور هدایت کردیم یا رسول الله. من اینجا یک داخل پرانتز کوتاهی بگم خدمت دوستان، و اون این است، این آیه بعضیا رو میگزه، یعنی یکم میترسن از این آیه، و ما کنت تدری مل کتاب و ولل ایمان، شما نمیدونستی کتاب چیه، پیامبر نمیدونستی این. میگن ای رسول خدا مثلا نمیدانست. خب بله نمیدانست است، مگر پیامبر علمشون ذاتیه؟ مگر پیامبر هدایتشون ذاتیه؟ علم پیامبر از خداست، هدایت پیامبر از خداست. و وجد که ظالن فهد، و خداوند این پیامبر رو هدایت کرده است، از ذات خودش که نبوده، بلکه گرفته است از پروردگارش این هدایت و علم، رسول خدا مانند همه انسان ها و همه رسولان الهی. اما اینجا مطلبی که خیلی مهمه، و ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان، شما تا زمانی که این روح و وحی رو بهت ندادیم پیامبر نمیدانستی کتاب ایمان چیست. علامت سوال ایجاد میشه، پیامبر چند سالگی مبعوث شدند؟ میفرمایید 40 سالگی. قبل از اون پیامبر چیکار میکردن؟ این سوال مهمه. قبل از 40 سالگی پیامبر چه آیین و روشی داشتند؟ قبل از اینکه و ما کنت تدری، این چی بوده است؟ این سوال خیلی مهمی است. آیا پیامبر با آیین مسیح رفتار میکردن؟ نمیشه. آیین مسیح آیین بنی اسرائیلی بوده است، ربطی به پیامبر نداشته. آیا پیامبر به آیین ابراهیم عمل میکردن؟ چه نشانه ای در زندگی پیامبر بوده است که آیین ابراهیم رو پیامبر عمل کرده باشد؟ از اون طرف هم نگاه میکنید، در زندگی پیامبر یک ثانیه، یک صحنه ای رو دشمنان قلم به دست تیغ کشیده سراغ نداشتن که یه انحراف عبادی ببینن. یعنی بگن اینجا یه میلی کرده است این پیامبر، مثلا نعوذ بالله به بوتی، نعوذ بالله به کجروی در عبادت. مطلقا دشمنانی که دیگه آماده بودند و همه جور موشکافی و تحلیل زندگی پیامبر میکردن، تا امروز هیچ نقطه ضعفی نبوده است. پس تا 40 سالگی پیامبر ما به چه دین و آیینی عمل میکرده است؟ این خیلی نکته مهمی است که شاید به اعتقاد من کلید اون دست وجود و مارک امیرالمومنین در نهج البلاغه است. نزدیکترین کس به پیامبر، انفسنا، نفس پیامبر، جان پیامبر میتونه این حرف رو درست بازگو کند که رسول خدا چه میکرده. از خطبه قاصعه 192 نهج البلاغه، هنگامی که به قسمت‌های پایانی، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه وقتی میرسد، امیرالمومنین فرمود و لقد قرن الله به من لدن ان کان فقیما ملکا من اعظم ملائکته. از آن زمانی که پیامبر فتیم بود و از شیر گرفته شد، خداوند اعظم ملائکه خودش رو همراه پیامبر کرد. یسدده طریق المکارم، او به پیامبر آموزش میداد. یعنی بگید از 2 سالگی مثلا. اعظم ملائکه کیه غیر از جبرئیل؟ امیرالمومنین فرمود این پیامبر از ابتداء سن تحت آموزش الهی قرار گرفت. خب وقتی تحت آموزش قرار گرفت با چی عمل میکنه؟ اینجاست که اون نظریه مرحوم مجلسی به بسیاری از متکلمین تقویت میشه، که این بزرگان معتقدن، این در جلد 18 مرحوم مجلسی روایات مفصل میاره و تحلیل های جدی داره، که پیامبر 40 سالگی رسول شدند، اما قبل از آن نبی بودند. پیامبر به نبوت رسیده است اما به رسالت نرسیده. رسول خدا به شرع خودش عمل میکرده، با آیین خودش عمل میکرده است، مستقلی بوده است از آیین دیگران. مقام نبوت رو ابتداعا احراز کرده است، بعد در 40 سالگی حالا بهش میگن اقرأ، حالا بگو، حالا اجازه گفتن و انتقال به پیامبر داده میشه و دوران رسالت شروع میشه. این نظریه ایست که خب بسیاری از بزرگان گفتن و مطرح کردن. در مجموع با فرمایش امیرالمومنین مشخص میشه که پیامبر تحت آموزش بودن قبلا و با اون روش آموزش الهی عمل میکرده است بر آیین توحید. و ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. اون ناب بودن وحی رو برای پیامبر میرساند که تو هر چی داری پیامبر از خود ماست، تمام ما خودمون به تعلیم دادیم، خودمون به کتاب گفتیم، خودمون حقیقت ایمان رو به تو آموزش دادیم و تو را به نور خودمون هدایت کردیم و حالا تو گرفتی این ایمان و کتاب و نور را. این خیلی زیباست. و انک لتهدی الی صراط مستقیم. حالا پیامبر تو چی؟ تو هادی صراط مستقیم، تویی که دیگه حالا بار به دوش توست و تو انسانها را به سوی صراط مستقیم هدایت میکنی. صراط مستقیم چیست؟ الان بالا گفت صراط کتاب و ایمان. صراط کتاب و ایمان میشه صراط مستقیم و انک لتهدی الی صراط مستقیم. حالا برای توضیح بیشترش، صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. اون صراط مستقیم، این رو یه وقتی خدمت دوستان میگفتم ببینید ما تو قرآن یه صراط مستقیم داریم و سبیل های متعدد، یعنی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ما سبل داریم و صراط داریم تو قرآن. یعنی تشبیه ذهنی برای دوستان عزیز آسان شدن مطلب عرض میکنم. این بزرگ راه رو میبینید، از این بزرگ راه های سنگین بزرگ، حالا داخلش که نگاه میکنید خطوط و شعبه های مختلف دارد، یعنی کل این میشه صراط. حالا هر باندش میشه چی؟ میشه سبیل. تمام این سبیل ها تو صراطه، تمام سبیل ها تو صراط قرار داره. صراط مستقیم اون بزرگ راه اصلی. حالا یه سبیلش علمه، یه سبیلش شجاعته، یه سبیلش شهادته، یه سبیلش سخاوته، یه سبیلش فقاهته. اینا همه میشن سبیل هایی که داخل این چیه؟ داخل این صراطه. اما یک صراط هست به این سبیل ها. فرمود صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. این صراط مستقیم صراط خداست. این همان است که وعن عبدونی هذا صراط مستقیم، من را عبادت کنید راه مستقیم این است. پس صراط مستقیم یعنی چی؟ یعنی راه عبودیت و بندگی خداوند. صراط الله یعنی صراط عبودیت. فرمود صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. پیامبر تو هدایت میکنی بر اساس اون کتاب و بر اساس اون ایمان و بر اساس اون نوری که بر قلب و وجود نازنین تو داده شد و فرود آمد، تو هدایت میکنی انسانها را به صراط عبودیت و صراط مستقیم الهی و صراط الله و راه خداوندی، آن خدایی که از آن اوست، هر آن که در آسمان هاست و هر آن که در زمین است. علا الله تسیر الامور، چقدر زیبا ختم میشه سوره، الا الله تسیر الامور. این راه به سوی خدا میتواند راه قهری باشد و راه انتخابی باشد. همه وجود به سوی خدا میرود، به سوی امر و حکم و فرمان و لقاء الهی. حالا شما میتونید خودتون انتخاب کنید این حرکت را، به میل و اختیار و اراده برید، میشه طریق عبودیت و بندگی. میتونید انتخاب نکنید، به قهر و جبر برید. در جای خودش اشاره کردیم خدمت دوستان، ما دو عبودیت داریم، یا عبودیت تسخیری یا عبودیت اختیاری. عبودیت تسخیری این که انسان قهرن ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، تمام مجموعه وجود عبدند، یعنی هیچ کدوم اختیار ندارن تو وجودشون، بر آمدن رفتن سیر و حرکت همه هستی ذلیلانه به سوی خداوند حرکت میکنند. حالا تو این وجود انسان موجودی است که عبودیت اختیاری داره، میتونه این حرکت را به میل خودش انتخاب کند، میتواند با فهم و ادراک و شعور عبودیت کند و بندگی کند و بگوید انا لله و انا الیه راجعون، و این مسیر حرکت خودش رو به سوی خداوند با اختیار و اراده انتخاب کند و لذت شیرین و زیبای عبودیت و بندگی رو در هر دو سرا بچشد و کام او به شهد بندگی شیرین گردد. این یه نوبتی که باقی مانده بود از این سوره مبارکه شورا که توفیقی دست داد در این انجمن و محفل خدمت عزیزان مطرح کردیم. خب روز پایانی این محفل ما هم هست و دعا کنیم خداوند دلهای ما به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.